خب بینندگان عزیز، سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالروز جنگ 33 روزه از دقایقی قبل آغاز شده. بخشهایی از این سخنرانی رو با هم می‌بینیم.
واتیکان و شخص پاپ و کلیساهای بزرگ مسیحیان در جهان، در کشورهای عربی و اسلامی، اینها
عدد البيانات الصادره عن الكنائس المسيحيه في العراق،
بيانيه‌هایی را حتی در کلیساهای مسیحی در عراق صادر کردند.
و كان يخشى مثلا ان يقوم بعض المشبوهين بالحد الادنى وبعض المتحمسين،
گفتند که برخی ها ممکن است که توهین کنند به مقدسات مسیحیان.
ان تنديد الكنائس
محکومیت کلیساها و بزرگان مسیحیان حالا با اختلاف مذاهبی که دارن درباره این حادثه بسیار مهم بود و قطع میکنه این فتنه انگیزی رو،
که
اگر این حادثه باز تکرار بشه باید آن را بار دیگر محکوم کنیم، ولی باید مواظب باشیم که در دام فتنه نیفتیم. باید همکاری کنیم و دفاع کنیم از مقدسات و نباید در دام هیچ فتنه‌ای بیافتیم که شخصی بیاد قرآن شریف رو آتش بزنه و مسئولیت آن را به مسیحیان بیاندازه، که این درست نیست. نباید مسئولیت آن را بر عهده مسیحیان دانست. باید دید که در پشت او چه کسانی هستند. مسئله دوم، در حادثه اخیر که اتفاق افتاد درباره قرآن مجید، برخلاف حوادث سابق موضع پیشرفته تری را نسبتاً شاهد بودیم در کشورهای عربی و اسلامی و در سطح ملت‌ها، که ما عادت کردیم واکنش‌ها خوبه در عراق و مسلمانان در یمن، در ایران، در پاکستان و در دیگر مناطق. اما چیزی که مورد توجه موضع پیشرفته تر کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، اینها موضع نسبتاً بهتری گرفتند نسبت به گذشته که در سطح خواسته‌های ملت‌های عربی و اسلامی بود، که اتحادیه اروپا هم بیانیه صادر کرد،
بيان من وزارة الخارجية الأمريكية،
وزارة خارجية أمريكا بيانية صادرة،
تراجع الحكومة السويدية
ودولة السويد عقب نشيني كرد،
السويدية
و
الحكومة السويدية،
حكومة السويد عقب نشینی کرد، وزارت خارجه سوئد نیز در مراحل قبلی این گونه نبود، عقب نشینی کرد.
الحل هو هنا في الحقيقه،
راه حل در واقع همینه. ملت ها باید از حکومت های عربی و اسلامی بخواهند که موضع محکم تر اتخاذ کنند. کشورهای غربی توجه به مقدسات و ارزش ها و این گونه مسائل ندارند. بیشتر دولت های غربی دنبال مالن، در نتیجه کشورهای اسلامی و عربی و تهدید کردن به قطع رابطه با سوئد، این باعث شد که آنها به لرزه در بیایند، بترسند. وقتی که توهین بشه به موضوع اساسی مسلمانان،
لا يجوز ان يكتفي الموقف ما حصل حتى الان،
و نباید در این حد واکنش ها متوقف بشه. در سطح جهان عربی و اسلامی باید ادامه دار باشه با اتحادیه اروپا، با کشورهای غربی که درباره توهین به این ارزش ها و مقدسات باید رابطه با اونها قطع بشه. رئیس جمهور پوتین از واکنش مورد توجهی قرار داد، رئیس جمهور روسیه، و من معتقدم که این مسئله نیز غربی‌ها را در وضع سختی قرار داد که مجبور شدن موضع گیری کنند. برگردیم به مناسبت سالگرد جنگ تموز، ژوئیه سال 2006، و نیروهای صهیونیستی که به طور کامل جنگ را به راه انداختند، نه فقط یک عملیات نظامی محدود. اسرائیل آن را جنگ دوم نامید بعد از آن. این حادثه بسیار مهمه و در تاریخ لبنان، در تاریخ منطقه بسیار با اهمیته. این حادثه سرنوشت ساز بود چون که سرنوشت لبنان و منطقه را در طول سالیان گذشته و سالهای آینده مشخص کرد. باید یادآور بشیم طرح بزرگ آمریکا که خطرناک هم بود که این جنگ یکی از وسایل اساسی برای تحقق آن بود، طرح خاورمیانه جدید، همون خاورمیانه جدید که باید یادآور بشیم که نسل‌های بعدی بدانند آن را، این طرح که آمریکا در افغانستان، در عراق، در جای دیگر کارهایی کرد، اگر که این طرح موفق میشد یعنی همه کشورهای منطقه اعتراف میکردند به اسرائیل و آن را به رسمیت میشناختند، فلسطین از بین میرفت، حقوق ملت فلسطین از بین میرفت و چیزی به نام لبنان باقی نمیماند. لبنان تحت اشغال اسرائیل بود و اسرائیل بزرگترین قدرت در منطقه بود تحت هیمنه و قدرت آمریکا. این تر نتایج این جنگ بود اگر آنها پیروز میشدند. این تر شکست خورد در لبنان سال 2006 از طریق مقاومت فلسطین در غزه، طرح شکستان کامل شد و مقاومت عراق و خروج اشغالگران آمریکایی از عراق شکست آنها کامل شد و در ضمن در سایه پایداری سوریه و جمهوری اسلامی ایران طرح آنها شکست خورد. این جنگ، جنگ تموز که اعتراف کردند همه سران رژیم صهیونیستی سیاسی نظامی به شکست آن در دشمن رژیم صهیونیستی در سال 2006 همه اعتراف کردند و همچنین آمریکایی ها به شکست در این جنگ اعتراف کردند. اسرائیلی ها به شکست در این جنگ اعتراف کردند. در سطح تحقق اهداف، مدیریت جنگ به لحاظ سیاسی و نظامی و اوضاع داخلی، در سطح مأموریت های نظامی و عملیاتی، کمیته وینوگراد که احکامی درباره سران سیاسی و نظامی اسرائیل صادر کرد، همچنین آمریکایی‌ها اعتراف کردند به شکست خودشون. حالا برخی ها در لبنان شاید بگویند که اسرائیل شکست خورد. خب شکست خورد. حالا دشمنی که شکست خوردیم اسرائیل، اسرائیلی که در جنگ تموز شکست خورد و آمریکا نیز شکست خورد. آمریکا که از اون کمک میکرد در اون زمان از اسرائیل. به آرشیو برگردیم نگاه کنین، مسئولان آمریکایی در اون زمان طرح‌ریزی میکردن، برنامه ریزی میکردن، کمک میکردن به اسرائیل و نو محافظان و بقیه. آنها نیز اعتراف کردند به شکست ارتش اسرائیل در تحقق اهدافشون در جنگ تموز و این جنگ جلو تحقق اهداف سیاسی آمریکا در لبنان و منطقه رو گرفت. این موضوع فقط مختص لبنان نیست. از طرف دیگر این جنگ میخواست مقاومت لبنان را له کنه، نابود کنه. موضوع فقط کشتن برخی از سران یا خلع سلاح و این گونه مسائل نبود، نه، نابودی، له کردن مقاومت بود و تسلیم کردن لبنان به پذیرفتن شروط اسرائیلی بود و پذیرفتن شروط آمریکا بود که ترکیب منطقه رو به هم می‌زدن. مقاومت پیروز شد و له نشد، نابود نشد و لبنان پایداری کرد و نه شروط اسرائیلی را پذیرو و نه شروط آمریکایی ها را. این پیروزی میزان بازدارندگی قوی ایجاد کرد برای حمایت از لبنان و همچنان با قدرت به فعالیت ادامه می دهد و امروز نیز در سالگرد جنگ تموز جویه برخی از دستاوردها در دستان ماست، در مقابل دیدگان ماست، معادله بازدارندگی و فعالیت ها و قدرت مقاومت بیشتر شده، در مقابل قدرت بازدارندگی دشمن فرو پاشیده و کاهش یافته، همانطوری که اتفاق نظر دارند سیاسیون نظامیون اسرائیلی چه در کابینه چه در داخل خارج از کابینه اجماع دارند بر سر این مسئله. نخست وزیر، وزرا، سران نظامی، سیاسی، گذشته، کنونی و دیگران همه بر سر این مسئله اعتراف می‌کنند که قدرت بازدارندگی اسرائیل کاهش یافته است. در جنین، در کران باختری هم ما دیدیم این را. چند روز پیش عید بود. با وجود همه تهدیدها و تعریف‌های اسرائیلی در مرزها، میدانی کاری نکردند، فقط در رسانه‌ها سر و صدا به راه انداختند و
كمان بيساعدوا بالتضخيم الاجواء المهم من عمل جو كانه يعني
اوضاع و شرایط را بزرگ نمایی کردند که در مرزها در جنوب جنگی هست و نبردی هست و این گونه مسائل.
عرفه و العيد و جمعه و سبت و احد،
روز شنبه و جمعه و روزهای تعطیل، روزهایی که در کشور ما تعطیلی بود، ایام عید بود در جنوب، در بقاع، در همه این مناطق. اما چیزی که در جنوب مورد توجه من است، حتی روستاهای مرزی که میگفتن پرتنشه، مردم روستا اطمینان داشتن، اعتماد داشتن، به رستوران ها میرفتن، مراسم اعیاد برگزار میکردن، اوضاع عادی بود، احساس امنیت میکردن، احساس آرامش میکردن، احساس امیدواری میکردن. این بر اثر چه اتفاقی حاصل شده؟ بر اثر اعتماد مردم. مگر نه که مردم به مرزها نمیرفتن
و
با خانواده، با زن و فرزند خودشون به اونجاها نمیرفتن. با وجود همه این شرایط و شایعاتی که شده بود، مردم فعالیت های خودشون رو انجام می دادن و این هم نشون دهنده قدرت بازدارندگی ماست. طرف دیگر چی؟ اسرائیل تلاش می کنه همیشه مردم رو بترسونه. ما همیشه می گوییم که خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق ها قرار دادن، به خاطر همین است که بخش عظیمی از ترس و ترعیب شهرک نشین ها و در شمال فلسطین اشغالی و در مرزها به خاطر رسانه های اسرائیلی است. آنها میخوان علیه ما جنگ روانی به راه بیاندازند، اما مردم خودشون را میترسانند. در روستاهای مرزی ممکن است که آتش بازی های بشه، عروسی بشه، این گونه اتفاقات عادی است. به خاطر همین مجالس عروسی، آتش بازی ها، ممکن است برخی از شرق نشین ها بترسند و به پناهگاه ها فرار کنند. مهم اینه که این دستاورد تاریخی و راهبردی بعد از 17 سال همچنان حفظ شده و باید حفظ بشه و تقویت بشه و بزرگتر بشه و این هم اتفاق افتاده از طریق پیشرفت نیروهای ما، قدرت ما. بعد از جنگ تموز وسایل امنیتی و دیگران، فشارهایی که شد، میخواستن که جلو افزایش قدرت مقاومت را بگیرن، اما این قدرت با وجود همه توطئه های اسرائیل، با وجود دلمشغولی که در سوریه و در منطقه رخ داده بود در اون جنگ جهانی و با وجود مشکلات سیاسی در داخل لبنان و همه مسائلی که پیش اومد در لبنان، مقاومت پیشرفت کرد، توسعه پیدا کرد، تقویت شد، قدرت خودش را بیشتر کرد در مقابل اسرائیل، تا اینکه امروز ما همه احساس امنیت میکنیم. و مهمتر از همه اینه که دشمن خودش اعتراف میکنه. ملت ما، مردم ما نیز ایمان دارن به این مسئله، در اعیاد خودشون، در فعالیت های خودشون هم این مسئله رو نشون دادن. ساخت پیروزی مسئله مهمیه، اما حفظ آن سخت‌تره و پیشرفت آن مهمتره. ما امروز در 17 سالگرد جنگ تموز قرار داریم. این دستاورد حفظ شده از خدا را شکر با وجود مشکلات و تهدیدات، و تقویت شده و پیشرفت کرده قدرت مقاومت برای حمایت از لبنان، و از طریق قدرت مقاومت و از طریق معادله سگانه ارتش، ملت و مقاومت این اتفاق افتاده است. دشمن صهیونیستی اعتراف کرده به عقب نشینی و کاهش قدرت بازدارندگی خودش، و همیشه تلاش میکنه که ترمیم کنه این کاهش رو، این معادله رو. در جنگ اخیر غزه، در جنگ اخیر در غزه، در جنین، تصور کنید در جنین مثلا حملات به شهر جنین و اردوگاه بود و تمرکز کرده بودن بر اردوگاه جنین با هزاران نظامی، با نیروهای نخبه و تانک ها اونجا رو محاصره کرده بودن، پهپادها، بالگردها، ارتش و نظامیان همه حضور داشتن، و با وجود این چه اتفاق افتاد؟ هدف آنها باز پسگیری قدرت بازدارندگیشون بود، ترمیم آن بود که اتفاق نیفتاد در نبرد جنین. نتیجه عکس داد. حتی اهداف جزئی این عملیات نیز محقق نشد. به فضل چی؟ به خاطر پایداری اهل اردوگاه و اهل شهر، پایداری قهرمانان، مجاهدان، به خاطر قهرمانی و شجاعت آنها و استواری آنها و عدم تسلیم آنها، و اینکه مرگ رو ترجیح میدادن بر تسلیم شدن و خاری، و خداوند نیز آنها یاری کرد، آنها را حمایت کرد و پشتیبانی کرد و آنها پیروز شدند. دلیل شکست حملات به جنین در مرکز رژیم صهیونیستی که از همه طرف محاصره شده بود، ادامه عملیات مقاومت به شکل همزمان با عملیات جنین و قبل و بعد از آن است. هر روز هم اتفاق می‌افتاد در کرانه باختری. هدف چی بود؟ هدف بازدارندگی بود در مقابل فلسطینی‌ها در جنین، یعنی که عملیات مقاومت و ادامه آن بسیار پر هزینه است، ولی این هدف هم شکست خورد. درگیری‌ها در نابلس، در طولکرم، در قدس ادامه داره. به همین مناسبت انسان باید تقدیر کنه، تجلیل کنه در مقابل مردان و زنان و مادران شهدا، پدران شهدا، صبر آنها و وابستگان آنها، مردم و استواری و محکم بودن مقاومت در جنین دیدیم، در همه شهرهای کرانه باختری میبینیم، در غزه، در همه جنگ ها همین را میبینیم. با وجود همه اتفاقاتی که در جنین، در کرانه و در جاهای دیگر در غزه میفته، چند روز پیش یک نظرسنجی منتشر شد، گفتن فلسطینی‌ها در کرانه باختری، دو سوم فلسطینی‌ها در کرانه باختری معتقدند که جنین به دست اسرائیلیا اشغال نمیشه و اینها میتوانند آزادی خودشون رو به دست بیاورن، و این دشمن شکست میخوره. فداکاری های اتفاق افتاد و در مقابل خانه های ویران شد، افرادی شهید شدند، مجروح شدند. این طبیعی است، جنگ با یک دشمن جنایتکار، اشغالگر، وحشی، و طبیعی است که ایثارگری باشه. نتیجه عدم خضوع و عدم تسلیم شدن در مقابل این دشمن، و هماهنگ کردن تلاش‌ها منجر به پیروزی میشه انشاءالله. میخوام بگم که به خاطر این مناسبت، به خاطر همین ایثارگری‌ها در جنگ تموز، دستاوردهای بسیار بزرگی به دست آمد که در رأس آنها سرنگونی ایجاد منطقه خاورمیانه جدید بود و این دشمن اسرائیلی و رژیم صهیونیستی را بر مسیر فروپاشی قرار داد. امروز بی‌اعتمادی در اونجا موج میزنه به سران نظامی و سیاسی خودشون اعتراف کردن به شکست خودشون. مردم به ارتششون اعتماد ندارن. همه چیز عقب نشینی کرده. اختلافات شدیده. بنابراین من قبلا هم میگفتم در سال 2000 و بعد از 2000 طرح اسرائیل بزرگ تمام شد، شکست خورد. در سال 2006 نیز طرح اسرائیل عظما یا بزرگ هم از بین رفت و نابود شد و سرنگون شد. مسئله دوم تقویت و تثبیت میزان بازدارندگی در لبنان. بعد از 17 سال از تجاوز و طغیان و اشغالگری اسرائیلی با تصمیم آمریکا، با پشتیبانی و حمایت آمریکا در سال 2006، ببینید که رژیم در کجاست و ارتش این رژیم در کجاست و آینده اون در کجاست. آنها خودشون میگویند که در لبه پرتگاه هستند. کفایت میکنم به این مقدار در این خصوص و درباره نیروهای مقاومت، شهدا و فداکاری ها و بقیه دستاورد ها در 14 اوت صحبت خواهم کرد انشاءالله اگر در قید حیات باشم، که این یک مسئله اخلاقی است. میخوام تأکید کنم بر نیروهای مقاومت. قبلا هم گفتیم که این پیروزی همه ملت لبنانه، همه مؤسسات آن، پیروزی همه گروه های مقاومته و ما تشکر میکنیم از همه، تشکر میکنیم از این ملت و مقاومت و بقیه. ما هیچ گونه دستاوردی رو مصادره نمی کنیم به اسم خودمون، نه حزب خودمون، نه مجموعه خودمون، نه گروه خودمون، به خاطر این ترکیب طایفی که وجود داره هیچ وقت این کار رو نکردیم. ما همیشه میگیم که ما از کسی تشکر نمیخواییم و پاداش نمیخواییم و ستایش نمیخواییم، هیچی نمیخواییم، قصیده، مدح و ستایش. حالا کسی میخواد تشکر کنه، اما ما این را از کسی نمیخواییم و ما را ناراحت نمی کنه که کسی این کار را انجام نده. ما بر کسی منت نمی گذاریم در مقابل و به لبنانی ها می گوییم که ما از شما حمایت کردیم، دفاع کردیم شما، یا این گونه حرفا را نمی زنیم. ما وظیفه خودمون را انجام دادیم و همچنان به انجام آن مشغولیم، انجام وظیفه دینی اخلاقی در مقابل ملت خودمون، در مقابل سرزمین خودمون این کار انجام میدیم. چرا این حرف رو میزنم؟ برخی از مردم در شبکه اجتماعی میگن که در مصاحبه‌های تلویزیونی، حالا در تفاصیل
البعض من جمهور المقاومه يلجا الى هذه اللغه.
ممکنه که برخیا
عملنا نحن سوينا نحن دافعنا عنكم حررنا.
بیان به این سمت که حالا بگن که اینا میگن ما دفاع کردیم، ما حمایت کردیم، همه کارها رو ما انجام دادیم. نه، این تناقض داره با موضوع اخلاقی ما، با وابستگی اخلاقی ما. همه کارهایی که کردیم از دهه های پیش تا به امروز در راه خدا بوده، برای خدا بوده، برای نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی بوده. این وظیفه ما بوده برای دفاع از ملت خودمون، مردم خودمون و کشور خودمون. و در حقیقت ما تشکر میکنم از شرکا، از مردم خودمون، کسانی که بخش بزرگی از حمایت ها و پشتیبانی ها را داشتن، اصرار کردن بر ادامه این راه و این مسیر. تشکر میکنیم. مسئله بعدی وضع در مرزهای جنوبی با فلسطین اشغالی، مسئله غجر، مزارع و مرزها. حقیقت چیه؟ واقعیت چیه؟ واضحه که در هفته های گذشته مردم کشور به این حوادث مشغول شده بودن. بعد از سال 2006 تا به امروز باید بگم که چه اتفاقی در مرزها افتاده است. یادآور میشم که از سال 2006 تا کنون ارتش لبنان در مرزها مستقر شده، یونیفیل نیز نیروهای خودش را تقویت کرده در مرزها. مسئولیت درگیری و مسئولیت مقابله با نقض‌های اسرائیلی بر عهده ارتش و یونیفیل. و دشمن اسرائیلی بر اساس اون قطعنامه که صادر شد نباید تجاوز کنه به خاک لبنان و نقض کنه، چه زمینی چه هوایی. ارتش لبنان از سال 2006 تا کنون به مسئولیت خودش عمل کرده. ما نمیگیم وارد جنگ بشه یا وارد جنگ شده، نه، برخی مواقع درگیری ها شدید شده، درگیری های اتفاق افتاده، ولی از طریق یونیفیل و نیروهای دیگر این مسئله حل و فصل شده.
لكن العدو الاسرائيلي كان يستمر بهاي
الامور. اما دشمن اسرائیلی به این کار
احنا كان دورنا فقط ان نراقب.
ادامه میده، ما فقط نقش ناظر داریم. نظارت میکنیم و کمک میکنیم اگر کمک بخوان از ما. و کمک میکردیم. اما این مسئله مسئولیت دولت، مسئولیت ارتش. ملت کمک میکنه، مقاومت نیز ناظره و نظارت میکنه و اگر نیاز باشه کمک میکنه.
هذا اللي كان ماشي من 2006
از سال 2006 همین گونه بوده است. بر اساس قطعنامه 1701 تا کنون در دریا، در آسمان که نقض و نقوضات زیاد بوده از طرف اسرائیل، ما سیستم پدافند هوایی خودمون را فعال کردیم و درصد بسیار بزرگی از این نقض ها کاهش یافته از طبقا در جنوب به خاطر این حساسیت هایی که وجود داره برای پرواز. اسرائیل ها اعتراف کردن که محدود شده فعالیت های اونها در آسمان لبنان. برخی مواقع از آسمان لبنان به خاک سوریه حمله می کنن. در زمین هم همین اتفاق می افته، نقض می کنن خط آبی را، مرزها را نقض می کنن، درخت‌های رو قطع می‌کنن و از دیوار حائل را جابجا می‌کنن. بعضی وقتا و تلاش‌هایی میشه برای معالجه این مشکلات. ارتش، یونیفیل و امت، ملت، همه اینها فعالیت میکنن ولی جهانیان همه ساکتن. در مرحله اخیر از سال گذشته، حالا برخی هاش ممکن دوچار اشتباه بشن، سال گذشته دیوار حائل ایجاد کردیم برای اینکه قسم بخش شمالی روستای قجر که خاک لبنانه، مثل مزارع شبعه نیست که دولت لبنان میگه این خاک لبنانه، سازمان ملل همه میگن لبنانیه. موضوع بخش شمالی روستای قجر بر اساس اعتراف سازمان ملل بخش لبنانی است و در خاک لبنانه و اسرائیل نیز قبول کرده این موضوع بعد از 2000 و 2006، اما به لحاظ میدانی کار دیگر انجام میده. او از سال گذشته دیوارهای الهی تمدید کرده، ادامه داده، گسترش داد. در مرحله اخیر هم این دیوار را کامل کرد و این موانع رو در بخش مرزهای لبنان و سوریه از بین برد و سال گذشته بر اساس رسانه های اسرائیلی 1000 یا بیشتر از 1000 گردشگر اسرائیلی اومدن به روستای قجر و این قبل از برپایی چادرها بود این کارها.
ولذلك بعض الناس بيقول انه انتم نصبتوا خيام
برخی از مردم میگن که شما چادر نصب کردین و این اتفاقات افتاده است و این گونه نیست. اینها مسائل رو دنبال نمی کنن، پیگیری نمی کنن یا جاهلند، اطلاع ندارن یا اصلا این موضوع شاید مورد توجه اونها نباشه. آنها این مسئله رو ملحق کردن به خودشون و مسئله تمام شد.
هون شو قیمت الخيام؟
حالا برپایی چادرها چی بود؟ برپایی چادرها بار دیگر مسئله به مرزها برگردون و اسرائیل ادعا میکنه که اگر این چادرها علیه اونه باید سازمان ملل صداشون در بیاد، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و برخی از لبنانی ها حالا به هر شکلی ممکنه صداشون در بیاد، شخصیت های سیاسی. نه اتفاق نیفتاد. حالا ما چیکار کنیم؟ چیکار کردیم؟ ما گفتیم که اینجا مشکله، به جهانیان گفتیم که اینجا مشکلی وجود داره که باید حل بشه. 17 سال اینجا مشکلی وجود داره، مثل قصه ترسیم مرزهای دریایی. بسیار خوب، لبنان چگونه مرزهای دریایی رو ترسیم کرد؟ سه سال، چهار سال، چند سال مذاکره سازمان ملل این در اون ور
و
وقتی که اسرائیل به مرزهای دریایی اومد و کاریش و خواست که نفت و گاز استخراج کنه، با حمایت هایی که شد همه وقتی که ما مقابله کردیم همه جهان صداشون در اومد. امروز همین اتفاق افتاده. بس فقط یک چادر اونجا نصب شده است، نه دو تا دو. خط دوم در مزارع شبعا است، در خاک لبنان به طور رسمی. ما خیمه خودمون رو در اونجا نصب کردیم و
نحن حاطين خيمتنا في ارض لبنانيه
در خاک لبنانی خیمه خودمون رو نصب کردیم، چادر خودمون رو نصب کردیم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اسرائیل ادعا میکنه که مزارع شبعا خاک اسرائیله، کوها و دشت ها و سرزمین اونجا
و هو عامل خط انسحاب لحاله
و این خط بازگشت رو رعایت نمی کنه و آن را تجاوز به اصطلاح به خاک اسرائیل می دونه. ما وقتی که وارد مزارع خودمون در مزارع شبعا می شیم و وارد شدیم در اونجا، چادر خودمون را نصب کردیم، در اونجا برج هم ایجاد خواهیم کرد. اینجا خاک لبنانه، همه بدانن. و بعد از این نصب چادر اسرائیل تهدید کرد و تهدیدات اسرائیل ادامه داره. اگر اسرائیل اسرائیل حالا چند سال پیش بود که ادعا میکرد ارتش شکست ناپذیر داره و لبنان، لبنانی که اشغال کرده بود در اون سال، اگر لبنان اون لبنان بود، اسرائیل وارد می شد در روستاهای مرزی، جنایت مرتکب می شد، کشتار مرتکب می شد، همون کاری که کرد و پهباد می فرستاد و جنگنده می فرستاد و اصلا هیچ کاری نکرد.
و
اگر که اسرائیل اون اسرائیل بود و لبنان هم همون لبنان ضعیف بود، بنابراین اسرائیل جرأت نکرد که اقدام میدانی انجام بده، چون می دونه که ما ساکت نمی نشینیم. قطعا ما ساکت نمیشینیم و جوانان راهنمایی شدن، توجیه شدن و قطعا ساکت نمی نشینن.
طيب
لانه بيفهم معلش
واحد يعترف انه عدو، احيانا
بفهمند، همه دشمنم باید بفهمه،
لانه بيفهم فدخل وساطات وامم متحده
میانجی های آمدند زمان ملل اروپایی ها صحبت های شد کلان این موضوع جنجالی شده
امام هذا الواقع
در مقابل این واقعیت ها
امام هذا الواقع كم نقطه سريعه
چند کلمه سریع بگم مسئله اول
الاتصالات للتصحيح
همه ارتباطاتی که برقرار شده تماسایی که گرفته شده برای اصلاح برای
این والناس حتى مواقع التواصل
حتى مردم در پایگاه اجتماعی مطالبی رو نوشتن
انه هذا سيفتح الباب امام ترسيم الحدود البريه
که میگن این مسئله ترسیم مرزهای زمینی رو رقم میزنه
ترسیم حدود بریه
چیزی به نام ترسیم مرزهای زمینی وجود نداره
حدود البريه
اصلا مرزهای زمینی بین لبنان و فلسطین اشغالی مشخصه ترسیم شده از تقریبا قرن گذشته در دهه گذشته این مرزها مشخص شده ترسیم شده قبل از این سال 1948 که رژیم قاسم صهیونیستی تأسیس شد
لیکن بالبحر لما رسم خالص لحدود
در دریا این گونه نبود مرزهای دریایی اما در زمین مرزهای در مرزهای زمینی مشخصه ترسیم شده
في عندنا ثلاث عناوين
سه عنوان وجود داره
هناك عدد من النقاط
عنوان
من البي 1
اول
بتضلك ماشي لتوصل على منطقه الغجر
در منطقه قاجار تا داخل فلسطین اشغالی مناطقی هستند که اینها لبنانی هستند و اسرائیل خاک لبنان را اشغال کرده و از آن عقب نشینی نکرده و باید از آن خارج بشه این را ما مسئولیت دولت میدونیم به خاطر همین هم ما وارد نمیشیم که دولت باید این کار را انجام بده اسرائیلی ها را اخراج کن از این مناطق
يعني من 2000 هي 23 سنه ما
از سال 2000 23 سال پیش همین گونه
12 نقطه 13 نقطه
حالا
بيقولوا انه
چند نقطه وجود داره
لكن اسرائيل ما نفس
12 13 نقطه وجود داره
العنوان الثاني هو بلده الغجر
مساله بعدی شهرک قجره
عاد احتلال بكل ما له كلمه
که بار دیگر اون را به طور کامل معنای کلمه اشغال کرده این خاک لبنانه مستند سند داره مدرک وجود داره که این خاک لبنانه که اشغال شده این واقعیت این حقیقتی است که باید معالجه بشه مسئله بعدی الان ترسیم حدود در کار نیست ترسیم مرزها در کار نیست که حالا ما وارد بحث و مذاکره بشیم برای مرزها نه برعکس رئیس مجلس نخست وزیر دولت پیشبرد امور همه گفتن که از سازمان ملل میخواییم که به دشمن فشار بیاره که از این مناطق خارج بشه
خلي الكل يكون مطمئن بهذه النقطه
ترى مثلا
النقطه الثانيه
اطمئنان مساله دوم مرتبط با این کار در قجر
في موضوع الغجر طيب هي اود لبنانيه
که این خاک لبنانه
اسرائيل اعاد احتلاله
اسرائيل بار دیگر اون را اشغال کرد
عمل جدار
دیوار کشیده دیوار حائل ایجاد کرده
الجزء اللبناني اذا السكان بدهم يقيموا
و قوانین خودش را اجرا میکنه و آن را ملحق کرده به رژیم اسرائیل
جاوی على الجزء اللبناني من بلده الغجر السياده لا تجزا هون احنا طلعنا بيان ان هذا مسؤوليه الدوله
و بیانیه هم صادر کردیم گفتیم که مسئولیت دولت مسئولیت گروه های سیاسی شخصیت های سیاسی داخل پرانتز بگم گروه های سیاسی
مش حلفاء نحن وياهم
که حالا هم پیمان ما هم شاید نباشند باید موضع گیری کنند موضع گیری هم کردن اما بسیار از گروه ها که خودشون را گروه های حاکمیتی می دونن سکوت کردن مثلا گویی که آره مزارع شبعا اینها مختلفه فرق داره با این خاکی که اشغال کرده یونیفیل در اونجا حضور داره این خاک شماست در داخل لبنان که اشغال شده سکوت کردن سکوت مطلق
اكل حال انا بحبش كثير فوت بالنقاش بس هذا
به هر حال نمیخوام وارد این مساله بشم
كل السلوك والاداء السياسي لمن يسمي لبعض من يسمي نفسه قوى سياديه
برخی ها که خودشون را جریان های سیاسی حامیت حاکمیت میدونن باید این کار انجام بدن در موضع قجر نباید سکوت کرد
السابق يمكن دا
در گذشته دولت لبنان انعطاف داشت، فقط به خاطر اوضاع انسانی، به خاطر مردمی که در اونجا ساکن بودن، اما در شهرک قجر باید یک موضع درباره این منطقه و برگرده به خاک لبنان، این منطقه که اشغال شده. مسئولیت دولت، مسئولیت ملت و مسئولیت مقاومت این مسئله را به پایان برسانیم. تلاشا ادامه داره بین دولت و مقاومت. همکاری میکنیم، صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم و ببینید حالا برخی از برادران ملاحظاتی دارن، اما ما همکاری میکنیم، گفتگو میکنیم. درباره نفت و گاز چیکار کردیم؟ همین کار کردیم. امروز هم با تکامل، با همکاری، با همبستگی، با حمایت پشتیبانی ملت، جریان‌های سیاسی در لبنان، ما می توانیم خاک اشغال شده خودمون را پس بگیریم از دشمن. هر کس اگر نقش خودش انجام بده، مسئولیت پذیر باشه و متحد باشیم، انسجام داشته باشیم، این مسئله باید محقق بشه. به شما بگم که امروز سالگردی است که تأکید میکنه که این سرزمین رها نخواهد شد برای اسرائیل.
لیکن هم فی حافظ اضافی اسمه انه ما فی اصلا نقاش بلبنانیت هذه
و درباره لبنانی بودن این مناطق اصلا بحث وجود نداره.
بحث سیاسی لاقول صح الاسرائيلي عنده تاكل لوضع بس ما عنده تاكل بالوقاحه.
بله، اسرائیل دچار کاهش قدرت بازدارندگی شده، اما وقاحت آن کم نشده. تماسایی با جامعه بین الملل داره، با سازمان ملل، که هزاران نقض کرده که مستنده و هیچ کاری نکردن سازمان ملل و جامعه بین الملل و سکوت کرده اند درباره آن. علیه لبنان و علیه ملت لبنان از سال 2006 نقض‌های اسرائیل مستند موجوده
او اذا كانت موجوده عدد ضئيل لا يعتد به لكن هو خلص هو بحق له يعمل بده اياه. وقلت قبل شوي انه هو بيعتبر انه اليوم الدفاع الجوي
امروز میگیم که
طبعا حزب الله طبعا المقاومه
دفاع هوایی حزب الله و مقاومت جلو پهپادها رو میگیره، جلو هواپیماها رو میگیره، آن رو تحریک‌آمیز میدونن. ما حالا اون تجاوز میکنه به کشور ما، حمله میکنه به کشور ما. ما اگر از خودمون دفاع کنیم، ما میشیم تحریک کننده، مثل دفاع هوایی سوریه، پدافند سوریه در نقب. یک موشک حالا افتاد، داد و فریاد رو انداختن. او به سوریه ها تجاوز کرده، حمله کرده، پدافند هوایی سوریه فقط دفاع کرده، حالا موشکی در نقب افتاده که شماری هم شهید شدن، شماری زخمی شدن. این وقاحته.
يطلع انه كل اللي هو عامله من 2006 ولا شيء بالاعتداءات اللي
عملها. اصل 2006 تا کنون تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره.
الغجر
به مثل روستای قجر به خاک ما
دنیا مدنش نعده
و
مقاومه او حزب الله حاطين خيمه.
حالا داد و فریاد رو انداختن که حزب الله اومده اینجا چادری برپا کرده اینجا. این بحث چادران مورد بحث و بررسی است که انشاءالله به اهداف خودش هم خواهد رسید. مسئله بعدی وضع سیاسی در داخله. اوضاع داخلی سیاسی چند نقطه بگم. مسئله اول در هفته های گذشته قبل از جلسه انتخاب رئیس، در هفته گذشته موضوع بزرگ شد. مقاله های زیادی نوشتن، مصاحبه های تلویزیونی زیادی انجام دادن، در پایگاه های اجتماعی مطالبی اعلام کردن. این نشون میده که اینها یک مرتبه اتفاق نمیفته، توجیهاتی پشت آن وجود داره. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که این حزب دوگانه شیعی اینه متهم کردن
من خلال التمسك بمرشحه
به خاطر تمسک به
هو يريد ان يساوم على مرشحه للحصول على كذا وكذا
نامزد خودشون کاندیدای خودشون که میخوا گفتن میخوان اینا امتیاز بگیرن یا گفتن که میخواد به دنبال همین خلای قدرت خلای انتخاب رئیس جمهورن میخوان که ترکیب دولت به هم بخوره ساختار دولت به هم بخوره ساختار کشور به هم بخوره قانون به هم بخوره و در مزایده هایی که برگزار میشه برنده شن و این گونه حرف حدیث ها زیاد طولانیه نمیدونم حالا اینا چه فکری میکنن چگونه میاندیشن که بین مقاله ها رو میگن مقاله پشت سر هم مقاله مصاحبه و افکار جدیدی رو میبینیم خب استفاده میکنیم از آنها و
رغم انه
با وجود این
خلال الاسبوع الماضي والاسبوعين الماضي
در هفته گذشته دو هفته
ومسؤولين من حزب الله
گذشته مسئولان حزب الله مسئولان جنبش عمل اینها یه توضیح دادن هی
ومع ذلك بعضهم كمل
بیانیه دادن هی توضیح دادن اما
يعني من قالوا ان خي والله هذا مش مظبوط
گفتن که این حرفا درست نیست اینا غیر صحیحه گفتن نه 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 شما دنبال این هدفین دنبال این اهدافین شما میخوان ترکیب کشور رو به هم بزنین شما طایفه گری میخوان نمیدونم تغییر بدین و اینها درست نیست اجازه بدید که بگم که اینها درسته دروغه و عمدی هم است اولا که فریب افکار عمومی لبنانه چرا دروغ میگن چرا فریب کاری میکنن عمدی هدف آنها گدالود کردن اوضاع کشور که شما شفاف باشین سریع باشین بزرگترین شیعه در بزرگترین گروه در لبنان سنی ها هستند بعد از آن مسیحی ها هستند که حالا اونا باید به حقشون برسن سنی ها و مسیحیان اینها رو میگن که حالا شیعیان میخوان بیان که حق شما را از بین ببرن امتیاز بگیرن نمیدونم این کار را انجام بدن همه اینها دروغه افتراس تحریز تحریک هدف اونها هم گدالود کردن اوزاس چه کسی استفاده میکنه از این مسئله آیا این به نفع کشور به نفع لبنان به نفع بحران کشور را حل میکنه
حبيت اقول انا اضيف صوتي لكم هذا اصلا ما له اساس
يا اخي مخوان بيقول كنا اصلا بي اساسه
قال بدنا متالتي جيبوا لي واحد قال بدنا نغير
يا نفر دليل بيوري يا نفر بيجي كين درسته
انا بطلع لكم فيكم ترجعوا للانترنت والتلفزيونات
دار انترنت والتلفزيون ما عنديدم
بيهدد بالتغيير وتركيبه
شيك اسي دنبال تغيير
ما يسمي نفسه بالقوى
السياسيه اوضاع کشور تغییر اوضاع کشور کسانی که خودشون را جریان های حامی حاکمیت می دانن چه کسی دنبال تقسیمه چه کسی دیگران غیر از ما دنبال این کار نیستیم از زمان های گذشته که زمان بهار عربی آغاز شد و کنفرانس هایی برگزار کردن نشست هایی برگزار کردن ما پیشنهاد کردیم که یک نشستی برگزار بشه برای اینکه نقص و اشکالات برطرف بشه همه متحد بشن درسته یا نه این عقب نشینی تاکتیکی هم انجام شد و گفتیم که این فکر رو ما اصلا دنبال نمی کنیم تمام شد خلاص و پیگیری هم نکردیم این موضوع را و ما عقب نشینی کردیم حتی اجازه هم خواستیم من به ملت لبنان می خواهم بگم به همه طوایف چی می خواهم بگم می خواهم بگم که حزب الله و این جنبش عمل می خواهن از قدرت خودشون از مقاومت خودش از قدرت خودش استفاده کنه و ما رو متهم کردن که میخواد استفاده کنه از قدرت خودش برای منافع سیاسی ما هرگز این کار رو نکردیم و نخواهیم کرد در 40 سال گذشته این کار رو نکردیم سلاح مقاومت برای دفاع از لبنان برای حمایت از مقدسات حمایت از لبنان برای پشتیبانی از ملت لبنان و برای تحمیل گزینه‌های سیاسی نیست
نعم
واضح و سریع هستیم و شفافیم. بله، این سلاح نباید کسی علیه آن اقدام کنه،
لانه الاعتداء عليه اكبر خدمه لاسرائيل.
و اگر کسی به اون
خدمه لاسرائیل اليوم
هو به این سلاح تجاوز کنه، بزرگترین خدمت رو به اسرائیل انجام داده است. بله،
واللي عمله من شان حروب وعدوان وحصار ومؤامره،
جنگ و محاصره و کارهایی که انجام میده. مساله بعدی،
اذا نحن مسالتنا لا مساله لا تعديل نظام،
این مساله ما نه اصلاح سیستم نظام کشور، نه طوایف کشور و دیگر مسائل، نه. اگر لبنانی ها میخواهند موضوع بررسی کنه، ما آماده ایم. ما هیچ گونه مطلب و خواسته نداریم، ما آماده ایم با آنها گفتگو کنیم. مسئله دوم، این حمله را برای انداختن و گفتن که حزب الله میخواد
موضوع، لانه هنا على طول بيفترضوا
حالا طولانیش کردن مقابل رها کردن نامزد خود سلیمان فرنجیه میخواد کارهای دیگر انجام بده، چیزهای دیگری به دست بیاره. اینم غلطه، اشتباه. چی گفتن؟ گفتن که حزب الله میخواد که قانونی به دست بیاره برای حفظ سلاح خودش، یعنی قانون تصویب بشه برای این سلاح که این سلاح قانونی بشه. اولا ما هم چیزی رو درخواست نکردیم و این به فکر ما هم نرسیده است و چیزی هم نمیخوایم در این زمینه و نخواسته ایم و این منفعت نیست، منفعت لبنان یا منفعت ملی نیست. اگر همه لبنانی ها بیاید مثل هشت شعبی عراق، هشت شعبی عراق که یک مؤسسه رسمی و قانونی است
و بالتالي
هر کاری هم که انجام میده دولت عراق مسئولیت آن را بر عهده میگیره در مقابل کشورهای همسایه جهان. آیا این منفعت لبنان، منفعت لبنان اینه که همونطور که تجربه 40 سال گذشته رو داریم که در مقاومت در حاشیه باشه و از سلاح و نیروی خودش استفاده کنه به نفع لبنان؟ و اگر به ما هم این پیشنهاد بشه ما قبول نمی کنیم. علاوه بر این ما نمیخوان دنبال این مسئله باشیم. مسئله بعدی، گفتن که حزب الله تضمین های قانونی میخواد، تضمین های مکتوب میخواد، تضمین ها تضمین ها تضمین های دیگر میخواد. من در حقیقت حالا میخوام به چند نقطه اشاره کنم در این زمینه، به خاطر این صحبت هایی که در این مدت شد، گفتگو و مذاکره و گفتگو و به هر حال میخوام با سخن دقیق با اونها پاسخ بدم. درسته تضمین های قانونی مهمه، اما ما چیزی نخواستیم و چیزی هم نمیدونن که اونها درباره چی حرف بزنن، درباره تضمین های مکتوب یا این گونه مسائل. این را ما محترم میشیم اونها رو به هر جا. تضمین حقیقی که ما دنبال آن هستیم خود رئیسه، خود رئیس جمهوره، فلانی یا فلانی که میخواد انتخاب بشه، که بشناسیم عزم و اراده اون، بشناسیم شجاعت او، ملیگرایی او را. خود شخص تضمین کننده است. آشکار بگیم ما یک کشوری هستیم که میخواییم که همه دولت، همه مؤسسات مهمن. این شخص برای ما خیلی مهمه، اساسی است. در خصوص ما، شخص که میخواد رئیس جمهور بشه برای ما خیلی مهمه، اصل و اساسه و ما چیزی دیگر نمیخواییم، ما چیزی دیگری نخواستیم. مسئله ما مسئله انتخاب رئیس جمهوره
و حتی مش نحن عرضنا تسویه رئیس و رئیس وزرا
و حتی ما نمیخواهیم که نخست وزیر رو نامگذاری کنیم یا انتخاب کنیم. موضوع ما موضوع انتخاب رئیس جمهوره. چرا میگیم این موضوع تضمین کننده است؟ برگردیم به جنگ تموز. در جنگ تموز اختلاف سیاسی افتاد، پرونده های قدیمی. حالا فقط اشاره کنیم، اختلاف سیاسی شدید در 14 مارس و همه میدانید که در اون موقع طبیعت چی بود، اوضاع چگونه بود. وزرای ما جنبش عمل در حکومت بودن، در داخل دولت بودن، حضور داشتن. رئیس مجلس نیز در اون زمان خیلی مهم بود، رئیس جمهور. بسیار مهم بود امیل لاهوت که رئیس جمهور بود در جنگ تموز، این مسئله رو یادآور بشین. در رأس اون میز قدرت وجود داشت رئیس جمهور که اصلا پرونده ها رو باز نکرد که حالا می خواهم تسلیم بشیم یا هیچ کار دیگری، نمی خواهیم پرونده های قدیم رو باز کنیم.
طبعا هذيك الايام شو كان عم بيصير داخل الحكومه اللبنانيه
تاع داخل دوله لبنان نيز همین اتفاقات افتاده امروزه.
شخص رئيس لحود هو اللي شكل ضمانه،
شخص امين لحود.
طيب نحن بعدين
ضامن بود، تضمین کننده بود در اون زمان، اما بعد از اون انتخاب رئیس جمهور میشل اون اتفاق افتاد. من بیاد میآورم
ابدا
که
اصلا العماد میشل عام ما طلب منا ننتخبه،
ما اصلا
نحن نتيجة العلاقة والتفاهم
درخواست نکردیم که اون انتخاب بشه، یا از ما درخواست نکرد. بعد از مذاکراتی که انجام شد گفتیم که خب این نامزد طبیعیه، کاندیدای طبیعیه و انتخاب شد.
ما جینا للعماد غیر التفاهم، هذا حكي عام بنود
وكل، غیر از اون تفاهمی که وجود داشت ما اصلا درخواستی نکردیم. ما نرفتیم به سمت جنرال اون میشل اون که ما تو را رئیس جمهور انتخاب میکنیم، اما شرط و شروط هایی میگذاریم که از بانک لبنان، از ارتش لبنان برای ما هزینه کنی، یا فلان وزارت خانه را میخواییم، سیاست های کلی باید اینجوری باشه یا نه. الان خود زنده است میتونه پاسخ بده و برادران حاضرن. ابدا هرگز این کارو نکردیم، چیزی درخواست نکردیم، نه در سیاست خارجی، نه اقتصادی، نه مالی یا ترکیب، هیچ درخواست نکردیم.
الا في ناس بلبنان بيعتبروا هذه بساطه من حزب الله،
حالا برخی در لبنان میگن که این سادگی حزب الله بوده. این موضوع قدیمی نمیخوام حالا بازش کنم.
بس ليش اخذنا الموقف من احنا كان الناس بشخصه،
چرا موضوع گیری کردیم؟ چون که با شخص ایشون مرتبط بود.
و بعد نقول عنه جبل،
بله او مثل کو بود.
نتیجه ثقتنا بشخصه،
اعتماد داشتیم به شخص ایشون،
لن يغدر بنا لن يطعن،
که این مرد که این مرد به ما خیانت نمیکنه، از پشت به ما خنجر نمیزنه، خلاص تا پشت مقاومت رو خالی نمیکنه.
كل شيء ثاني هو خاضع للمؤسسات الدوله و
همه مسائل دیگر مرتبط با مؤسسات دولت بود، انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر بود، بحث انتخاب وزرا بود و همه آنها سازوکارش مشخصه. ما همه داستان ما، قصه ما این بود که از این شخص حمایت کردیم. شجاع بود، محکم بود، خیانت نمی کرد و مسئله تمام شد. ما 6 سال اطمینان داشتن که مقاومت در امنیت قرار داره، پشت آن امنه، کسی بود خیانت نمی کنه. حالا اروپایی ها می آمدن، امریکایی ها می آمدن، از پشت به مقاومت خنجر نمی زد. 6 سال جناب میشل اون از پشت به مقاومت خنجر نزد. حالا بر خلاف موضوعات داخلی، کارهایی که در سطح جریان های سیاسی بود، اینا بماند.
لما جينا دعمنا ترشيح
وقتی که ما حمایت کردیم از یک نامزد طبیعی و حمایت میکنیم، سلیمان فرنجی نیز یکی از همین افراد
وقت اللي صار الخلاف و او سنتين ونص بالبلد معطل كان ينقال يقعدوا هالاربعه ويتفقوا.
گفتیم که حالا این کشور معطل نشه، خلل نباشه. سلیمان فرنجی شخصیتی عجیب و غریب نیست و در کشور رو میشناسیم، نامزد طبیعیه، کاندیدای طبیعیه.
رغم انه بدانا حوار،
با وجودی که ما مذاکره و گفتگو رو آغاز کردیم با دوست خودمون جبران باسی،
لكن مش نحن اللي وقفنا
الحوار، قلنا ما متوقف نکردیم گفتگوها رو، اونا این کارو کردن. برادران ما در جریان ملی آزاد موضع سختی اتخاذ کردن و قبل از این که ما
احنا طلعنا العلن، احنا بعدنا عم نتواصل، عم نحكي
مذاكره متوقعه بشه، ما اصلا نامزد معرفي نكرديم. بعدين گفتيم كه گزينه ما اوس
و شحنا لا يقال اننا نفرض
و او را به عنوان نامزد انتخاب ریاست جمهوری بر انتخاب کرديم. و نبی بری هم همین کار کرد و مذاکره میکنه، با هم گفتگو میکنیم، با هم. به هر حال موضوع وزیر سلیمان فرنجی داستانش اینه. این احزاب دوگانه کاری نکردن که حالا دیگران ناراحت بشن که بگیم فلانی باید فرمانده ارتش باشه، فلانی رئیس بانک مرکزی باشه، فلانی باید وزیر باشه و این گونه حرف حدیثا. همه چیزهایی که مرتبط با ماست فقط اسم همین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که اون سلیمان فرنجی است. او ایمان داریم که او مردی صادق است، شجاع، وفادار و خیانت نمی کنه و ویژگی های دیگری هم داره که حالا ما نمی خواهم وارد این بحث بشیم. این ویژگی ها برای ما کسی ممکن است بیاد مدیر باشه، فهیم باشه، راهبردی باشه، فیلسوف باشه یا اصلا نخبه باشه، نابغه باشه. بازم میگیم، تکرار میکنیم که ما لیست بزرگی داریم. نمیخواهیم که ویژگی اضافه کنیم به رئیس جمهور، فقط میخواهیم کسی باشد که از پشت به مقاومت خنجر نزنه و تمسک داریم بر این مسئله. جواب این مسئله اینه که ما دنبال تضمین های قانونی نیستیم، دنبال هیچ چیزی نیستیم. ما وقتی که پشتیبانی کردیم از این کاندیدا، مثل همون انتخابی که میشل اون را انتخاب کردیم، امین لحود را انتخاب کردیم، همین کار را بازم میکنیم. به صراحت میگم حالا شاید تغییر نباشه، بعضی ها میگن که دنبال جنگ داخلی یا جنگ داخلی اتفاق بوده، این درست نیست. ما این مسئله در خصوص ما تمام شده است. بعد از این پرونده دو نکته رو بگم. موضوع گفتگو، موضوع مذاکره، ما همیشه گفتیم که مذاکره و گفتگو باید انجام بشه. برخی ها مذاکره نمیخوان، برخی ها مذاکره با شرط و شروط میخوان. ما وقتی که میگیم مذاکره و گفتگو، 12 بار مجلس جلسه برگزار کرده، نتیجه به کجا رسید؟ باید گفتگو بشه که به نتیجه منجر بشه. حالا برخی ها میگن دامه، برخی ها میگن کودتا است، برخی میگن بازیه. این حرف حدیث ها
اصلا لما بتجي بتقلي حوار بشروط هذا ما عاد اسمه حوار.
اصلا کسانی که میان و میگن که گفتگو با شرط و شروط، این اسمش گفتگو نیست. ما این احزاب دوگانه و بقیه همپیمانان خودمون در جلسه گفتگو حاضر میشیم با یک اسم و اونم سلیمان فرنجی است که کاندید انتخابات ریاست جمهوری ماست.
طيب نحكي بالاسماء، نحكي بالضمانات،
بنتناقش اسماء صحبت میکنیم، از تضمین ها صحبت میکنیم.
يعني اما هاي قصه انه اللي كان على طول ينقال لنا،
اما
نتناقش بس ما في سليمان فرنجي، نتناقش بشرط ان تتخلى.
میگن که نه سليمان فرنجي نباشه، این شرط و شروط ها رو میذار، نمیشه این مذاکره کرد.
على كل
به هر حال،
هلا انا قد ما حكينا نحن الثنائي،
ما در احزاب دوگانه چند هفته در چند هفته گذشته در مصاحبه‌های تلویزیونی گفتیم و درخواست کردیم برای گفتگو و مذاکره. ما هم میگیم که بابا تنش‌ها رو کاهش بدین، شما میگید که ما از گفتگو خسته شدیم، موضع ما مشخصه، راه حل وجود نداره جز اینکه ما توافق کنیم با هم. نمیتونه کسی بیاد طرف دیگر رو مجبور کنه. تجربه کردیم، آزمودیم و شکست خوردیم. الان بیاین پاسخ بدیم. به هر حال ما گفتگوها رو معطل نکردیم، متوقف نکردیم.
الموقف معروف،
موضع ما مشخصه،
في استعداد للحوار،
ما آماده گفتگوییم،
جاهزين للحوار بلا قيد،
آماده مذاکره و گفتگو بدون قید و شرط هستیم، بدون اینکه زمان مشخص کنیم، در هر زمانی و مکانی آماده مذاکره و گفتگو هستیم. جریان ملی آزاد که هر جا بخواد جبران باسیل، من تاکید میکنم که بله برگردیم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم و ما از گفتگو حمایت میکنیم. گفتگوی دو جانبه، سه جانبه، گفتگوی گروهی، راه حل دیگری وجود نداره. در این چارچوب بشینیم با جریان ملی آزاد صحبت کنیم، مذاکره کنیم، شرط و شروطی هم برای همدیگر نذاریم. بالاخره کشور منتظره، مردم منتظرن برای انتخاب رئیس جمهور. اوضاع داخلی مناسب نیست. آقای لودریان اومد به لبنان، وزیر خارجه فرانسه، برخی هم به خارجا دل خوش کردن. ما در حقیقت این مسئله رو پایان بدم، به لبنانی ها میگم، به مسلمانان و مسیحیان و همه افرادی که در منطقه هستن، که ما باید عبرت بگیریم در جنگ داخلی که در لبنان رخ داد و اتفاقاتی که در اون موقع افتاد. راه حلی وجود نداره در لبنان، نه فدرالی نه راه حل دیگری. برخی مردم درست میگن در تلویزیون، تقسیم طرح جنگ داخلی است. بله، نمیدونم که چه تضمین وجود داره که با این تقسیمات چه دموکراسی حاصل میشه، چه اتفاقاتی میفته برای دیگران، چه نفعی دارن. به هر حال این کشور، آینده آن، گزینه آن، شرط وجود آن، وحدت اتحاد دولت، مؤسسات دولتی، گفتگوی لبنانی هاست، توافق لبنانی هاست، احترام متقابل لبنانی هاست و اطمینان بخشی به هم دیگره. ما از طرف خودمون نمیخوام کسی رو ضعیف کنیم، نمیخوام کسی رو سهم کسی رو بخوریم، نمیخوام تجاوز کنیم به کسی. برعکس، در طول این سالها دیدید که علیه ما اقدام شد در گوشه و کنار. کسانی که دنبال جنگ داخلی هستند، جنایت مرتکب میشوند، حتی نتایج سیاسی بدی به همراه داریم. حرفا، بله، ما امروز مشکلات زیادی داریم، اما راه حلی وجود نداره جز این که با هم تفاهم داشته باشیم، با هم گفتگو کنیم و به نتیجه برسیم. در موضوع داخلی ما گشایش داریم.
لما هذا موضوع بالنسبه لنا اذا هذا هو الشرط معناته خلص في مشكله،
مشكله هم وجود نداره.
المقاومه مظبوط ان احنا بلانين استراتيجيه دفاعيه،
موضوع مقاومات راه برد دفاعي ما،
سلاح المقاومه،
سلاح مقاومات
اولويه عند الشعب اللبناني،
اولويات مله اللبناني.
رغم ان هو السياسيين ما عم يحكوا صح، رغم ان وسائل الاعلام ما عم يحكوا صح،
رسانه ها، شخصيات سياسي، مقاله ها و نه در سنجی هایی که انجام شده، این نه در سنجی مال ما نیست، ما فقط اونها را دیده ایم. از لبنانی ها از همه طوایف سوال شده، اولویت شما چیست؟ اقتصاد و فلان و سه و چهار و پنج شیش.
لانو بیسالون عن المقاومه، سلاح المقاومه، ممکن تلاقی واحد بس لا توصل للنوبه لسلاح المقاومه في 10
درجات قبل او 8 درجه بندی هایی که دارن سلاح مقاومت در آخر قرار دادن و سیاسی ها نگرانی هایی که دارن، چیزی که آمریکایی ها رو خوش نمیاد و دیگر غربی ها رو خوش نمیاد همینه.
ما تخلط
مقاومت را، سلاح مقاومت را کنار بگذارید. مقاومت، نیروی مقاومت و سلاح مقاومت برای تحمیل هیچ گونه گزینه سیاسی در داخل استفاده نمیشه. این از این
هفته می،
یکی از مشکلاتی که بین ما و جریان ملی آزاد بود این بود که این وضعیت رو پایان بدیم. هیئت عربی هم اومده بودن در باره موضع مقاومت صحبت هایی شد. جریان ملی، هیئت اون آمدن علیه ما حرف های زدن و عماد میشل اونم بود. حالا این هیئت ها در دوحه دیدار کردن میشل اون و بقیه عماد میشل اون در اونجا به جریان ملی آزاد خودش گفته بود. ساده بگم که این موضوع ربطی به گزینه‌های سیاسی نداره. ما دستاورد سیاسی نمیخواییم، ما نمیخواییم که حالا رئیس جمهور چی باشه چی باشه، درسته، اما ما قبول نمی کنیم. اما در موزه در کنفرانس دوحه گفتیم که این موضوع مختلفه و رئیس جمهور میشه اونم همین حرف زده اونجا. ما نمیخوایم که تحمیل کنیم رئیس جمهور را، نمیخوایم قانون را عوض کنیم، نمیخوایم هیچ گونه دستاورد سیاسی یا بهره برداری سیاسی داشته باشیم. گزینه ما مشارکت، همکاری است و مذاکره است که لبنان با آن نیاز داره. خداوند از لبنان حمایت کنه و همه را حفظ کنه و انشاءالله در روزهای آینده در ایام محرم در مناسبت های مختلف بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره این پیروزی تاریخی و الهی و راهبردی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.